Yeah, I need to see what's on that.
بله بفرمایید. بسم الله
الرحمن الناس جاری و ساری ها بسیار متداوله.
بله.
یک سری کارها و اقدامات رو خوشیان میکنن، یک سری کارها و اقدامات رو دریان میکنن و حذر میکنن از انجام مثلا ترکیب دارن در انجام خواهی کنن. این آیا در آدم مورد تعیید هستش؟
این سوال خیلی کلیه.
طرف مثلا این کاسبه.
بله.
مثلا یا من اعتقاد دارم که اگر دشت اول رو رد کنم اون روز بد میارم، مثلا باید دشت رو هر جوشون طرف یا بفروشم ضرر هم گردم بفروشم، یعنی یک همچه دیدگاه های از
این ها اینا داخل در فال نیست، اینا داخل در عقایده، یعنی اینا گاهی صورت دیگه سنت اسلامیه. پیغمبر میگه سهل البیع و سهل الشراء باشید، این توی خرید فروش اولش سهولت به کار میده، از برکت سهولت برخوردار میشه. این به مورد به مورد باید فیس کن. بیا قرص بخور. سفیکسیم 200 چند میخورید؟
400.
خب بعد دو تا بخورید. دو تا بخورید. دارخونه هم بدون چیز میدن.
من دو اشتباس میدونم.
آره همه دو تا بخورید. التفات فرمودید پس مورد به مورد تعبیری که شما میکنید به این که خوشیامون رو بعدیان میدونن ازش ناظر به همین ناظر به مستحبات، ناظر به مکروهات، متوجهی
به بعضی مثلا فلان شما اگر پرنده نگردید براتون میام میداره.
خب اینم باز روایته. پیغمبر میگه
اگه نگردید بدیون نمیاره.
پیغمبر میگه اتخذوا دواجن فی البیوت.
بعضی
اونم تو روایت هست، مثلا یه سری پرنده‌ها رو تو روایت هست نگه ندارید. اتفاق فرمودید نگه ندارید، نفرین میکنه صاحب خونه رو. اصلا کلن اگه پرندهی بدش بیاد از شما آدم میفهم خودش خب اینو نباید نگه دارید و آزاد کرد. اگه پرندهی خوشش بیاد تو خونه شما باشه، دوست داشته باشه، بله اونو نگه دارید. خیلی ساده است. وقتی شما پرندهی گرفتید تو قفس کردید، پرنده اصلا از شما بدش میاد، هی میترسه از شما، خودش میزنه به قفس، خودت باید در قفس باشی آزاد کنی بره. نه یه پرندهی گرفتی اصلا خوشحال با شماست. دیدید ما یه چیز داشتیم، مرغ مینا داشتیم تو خونمون، بعد همش تو خونمون آزاد بود بعد برای خودش میچرخید. بعد یه بار من پنجره وا کردم گفتم اگه دوست دارید برید برو مثلا، این رفت. بعد یه هفته اومد دوباره، بعد یه هفته اومد پشت پنجره تخت 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 با نوکش زد در باز کردم اومد تو خونه. دوباره یه هفته بود بعد دوباره گفتم دوست دارید برید، رفت دیگه نیومد. اتفاق فرمودید بعضی چیزها دوست دارن اصلا با آدم باشن، بعضی پرنده ها اصلا بیرون نمیتونن باشن، مثلا توتی ها مثلا انس میگیرن با صاحبشون، دوست دارن اصلا با او باشن یه عمری، خوشحالن همجور. اینی که پس اینم مورد تا مورد فرق داره. حیوانی ولی بدش میاد از شما دوست نداره با شما باشه باید ردش کنید. حیوان که دوست داره با شما باشه بله.
اگه من مسافری که آبی رو ببینه از راست به چپ میره، جغلی رو ببینه که بال میزنه، زنی رو ببینه به موی سفید، این وقتی احساسشون میکرد باید خدا پناه.
خب این عادات اون زمان بود که احساسشون از این چیزا تطیر میکردن،
یعنی تایید نشده.
بله میگه که ببینید انسان ها نسبت به یه چیزای احساسشون تو فرهنگشون میکنن، میگه فال بد را بهش بها ندید، فمزو بگذرید به خدا پناه ببرید، فال خوب را بها بدید. التفات فرمودید دیگه از این فال خوب ساده تر نیست که پیغمبر یه کسی این مذاکره میکردن، مثلا که این مذاکره میکنن این معامله شون نمیشد، توافق ایجاد نمیشد توی حدیبیه. بله بعد اومدن این یکی دیگه سفیر آخر که اومد پیغمبر گفت اسم تو چیه؟ گفت سهیل ابن عمرو. تا گفت سهیل ابن عمرو پیغمبر گفت سهل الله لکم الامر یا مسلمین، مسلمین برای تو آسان شد. این دیگه فال به این خوبی راستی
از اون امر با عین بوده، امر که اینجاست با الفه.
بله بله اون امر و این روز من به این دقت نداشتم، به اون امر و امرش هم جناسی برقراره. بله دو شفایی، بله سهل ابن امر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید، بفرمایید. امام صادق علیه السلام فرمود مسکین ابن آدم لو خاف من النار کما یخاف من الفقر لأمنهما جمیعا. بیچاره آدم، بدبخت آدم، اگر همونطور که از فقر همش میترسه و فراریه، به جای این از خدا میترسید، از آتش میترسید، متوجه؟ یعنی متقی میبود، متوجه؟ لأمن منهم جمیعا، از هر دوتاشون هم فقرش برطرف میشد، هم آتش قیامتش برطرف. ولو خاف الله فی الباطن کما یخاف خلقه فی الظاهر لسعدت الدار. اگه کسی همونطور که از مردم در ظاهر میترسه، سلام علیکم، در بله در باطن هم از خدا بترسه، در باطن هم از خدا بترسه، در دو سرا سعادتمند میشه. بله من یتق الله یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا یعنی زندگی قرآنی، زندگی ایمانی، التفات امید، یعنی عمل به قرآن کردن، انسان قرآنی شدن، عامل به قرآن شدن، عامل به دین شدن، به همه دین، به اخلاقیاتش، به معارفش، به احکام و شرایعش، به همش. بله میگه اینطور باشه خدا میفهمد در باز میکنم گره و میگه، چون خدا حافظش میشه، الله و ولی الذین آمنوا تحت ولایت خدا قرار میگه، مال خدا میشه، مال خدا میشه. شما مأمور تو، عامل تو، وابسته تو، جایی بره گیر کنه، میری کمک میکنی، تفقد میکنی، چی شد، کجا رفت، کجا چیکار داره میکنه، کی کسی مزاحمش نشه، بشه متوجه، عیال خدا میشه دیگه. مؤمن وقتی عیال خدا میشه، شما عیالت بره جایی با همه وجود دفاع نمیکنی، چرا؟ خداوندم که اصلا اسم مؤمن خدا یکی از معانیش تأمین دهنده است، امنیت دهنده است. بله مؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خدا مؤمنه، مؤمن یعنی امن میده به همه، به همه نه، به مؤمنین امن میده، نسبت به جایی که لیاقت ایجاد بشه، اختزا ایجاد بشه.
جما فکر کنم به خودش ایمان داره خدا، ببینم چه
جوری، نیازی نیست به خودش داشته، خودش و خودش دیگه. بله در مقام فردانیت و وحدانیتش کسی نیست که بخواد به خودش. خود مؤمنم که به مؤمن اطلاق میشه، به ما اطلاق میشه، در بعضی روایات اینطور تعبیر شده که این مؤمن یعنی دیگران را در امن قرار میده، دیگران ازش بدی نمیبینن. بله یعنی مؤمن مؤمن،
ایمن،
بله ایمنی دهنده، مؤمن تعبیر شده، تعبیر شده، بله. معنای دیگه‌اش ذکر شده، یعنی متعدی نیست، لازم نیست معناش، اینجا معناش متعدیه، معنای اخراش متعدی. خب قال رسول الله لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى خمس. میگه که پیش عالمی بنشینید که شما را اینطور در وجودتون ایجاد کنه، اینطور شما را بسازه، من از شک الی یقین، یعنی اصلا پیشش میشینیم این اصلا شکی نیست. اساتید ما از چند تاشون شنیدم که چون یه دای طباطبایی بودن، میگه ما پیش آی طباطبایی میرفتیم، سوالاتمون یادمون میرفت، اصلا سوالا از بین میرفت، سوالا تسعید میشون، اصلا انگار سوالات دود میشد، سوالات اصلا سوالی نیست. بله این من شک الی الیقینه، یعنی اصلا میشینید پا میشید احساس میکنید که اصلا در شک در چیست و سوال در چی هست. بله من الریا الی الاخلاص، همینطور بله پیش عالمی بشینید که اخلاص به شما یاد بده. کارهاش خدایی باشه به شما مینه یاد بده. من الرغبت الا الرحبه، از دنیا خواهی به دنیا گریزی، از تعلق به دنیا به بی تعلقی به دنیا، به نخواستن دنیا، به فراغ دل از دنیا، رو آزاد باشه. بله، حالا رغبت یه کسی در زنه، میبینی نه این بی زنم، بله اینطور که تو اسیر زنی این نیست، تو اینقدر از تو توهم، تو گرفتاری، آزاد کن. رغبت یکی به مقامه، می همش دنبال اینه که من چی کنم، من برم مقام بالاتر، من بازخرید نکنم، من رو بدم اخراج نکنم، من چه نکنم، این احتنا اصلا به این خیالات نداره. رغبت یکی نمیدونم به ماشین مثلا فونه از چه میدونم، رغبت یکی به شهوات و ناس مختلفه. امام سجاد میفهمد وقتی می کسی مثلا از دنیا اعراض کرد، مثلا گفت من مثلا خب بعضیا اتفاقا بعضیا که شهوت به ریاست و مقام دارن لازمش زهد دنیاییه. یعنی اگه شما مثلا زن باز باشی، شما نمیدونم خدا نکرده بچه باز باشی که رئیس جمهورت نمیکنن جای دنیا، متوجهید؟ یعنی خود به خود زهد از یه سری وادی ها و تنزه از یه سری چیزا انسان باید داشته باشه که حتی به بخش دیگری از دنیا برسه. استاد یکی از استادای ما میگفت که میل به دست بوسی، لذتی که در دست بوسی هست در داشتن ده پارچه آبادی نیست. التفات فرمودید؟ اونایی که برای همین هم خیلی ها اصلا دنیا رو ول میکنن، زهد دنیا دنیا دارن، این هم یه دنیاست دیگه. یعنی از بله خیلی ثروت ها میگذره ولی دستبوسی اینه میخواد، دنبال اینه. شما نگاه کن اینا که تو علوم قریبن تو نکبت زندگی میکنن، تو واقعا تو از لازم مالی تو نکبت، عشقشون سلطه بر مردم. ها باید بیای پیش من، با دیدی گفتم باید بیای، باید جن دوباره میاد سراغ، باید بیای پیش من، این دست منو ببوسی تا من به جن نبیگم. اونا که مثلا استاد نما هستن، حالا اونا برخی فایده و فانکشنی هم شاید داشته باشن، ولی کسی که دنبال اینه که مثلا خود معلمی ما داشته، استاد داشته، میگه خود میل به معلمی و استادی معنوی خود این یه شهوتیه. آدم هایی که اینجوری هستن مدت ها گرفتار میشن، در بعضی ها خیلی زیاده. مثلا نگاه میکنیم عشقش اینه که بله معلمی کنه، حالا معلمی کلاس اول دوم سوم پنجم ابتدای راهنمایی، نه معلمی سلوکی معنوی نمیدونم. بعد داراییش این آدمایی که میان کرنش میکنن و اینا رو هی تدبیر کنه، با اینا بازی کنه، با اینا ور بره، با اینا نمیدونم چیکار کنه، التفات فهمید این خودش یه شهوت بدی. بعد کسایی که اینجوری هستن اتفاقا خدا مدتی میذاره اینه تجربه کنن بفهمن که یه چیزی بی خودیه مثل بقیه چیزای دیگه، بعد مبتلا به آفاتش هم میشن. دیدید هر اساس اتفاقی که میفته اینه که هر از گاهی یه دونه مریدی توش شورش میکنه، چی میکنه، میگه اصلا این اون نیست که ما میگفتیم، اصلا این اون نیست که خودشو نشون میده، میگه بله کذاب، نمیدونم که اطلاعات مخصوص خودشو داره. عرضم اینه که شهوات مختلفه، یکی شهوتش مثلا خیلی دیدید بعضیا خیلی قضا براشون مهمه، دعوا و مرافع نمیدونم بگیر ببند تو خونه، که منم شب که میام باید چی داریم، باید سفره باید بذاریم، اون چیزی خوشمزه لذیذی، چیزی لذیذ باشه، چیزی لذیذ مثلا به این مثلا 10 روز اگه نون پنیر باشه چیز باشه، اصلا میره زن میگیره که براش غذا درست کنه، متوجه این بعضیا. بله انا بر خدا، اینا همش تکیهاش در هممون هستا، خداوند دوزش و مقدارش درمون کم کنه، از تعلق به اینا نجاتمون بده، تجرد نسبت به اینا به ما نهایت کنه. و در اینه که بهره میبریم از دنیا، عرض میکنم دنیا داری بد نیست، دنیا خواهی بده. در تمام قرآن نگاه کنید اول تا آخرش یریدون الحیات الدنیا مذمومه، دنیا داشتن مذموم نیست. پیغمبر دنیا داشت، امیرالمومنین بسیار ثروتمند بود. امیرالمومنین در دو چیز زاهد بود، در خوراک و در پوشاک، در هیچ چیز دیگه زاهد نبود. اینقدر املاک داشت، اینقدر ثروت داشت که یه جا گفتن اون گفت بیاد ثروت منو بریزید اینجا، به اون غلاماش گفتن، ریختن طلا پر شد، رفت تو طلا با پاش اینجوری تو روایت اینجوری میکرد. بعد گفت قریشی که میگن علی فقیره، بگید که علی فقیره علی کریم نیست، بگید بیان نگاه. اتفاق نمودی؟ بله، یه بره از زندگیش هم فقیر بوده، یه بره از زندگیش هم در نوجوانی بوده، همه در فقر بودن، همه در محاصره بودن، همه در بدبختی بودن. این تو باقی یهودی هم میرفته کار میکرده بیرد. ولی اینقدر خدا یوس میده به مومه. شما اواخر عمرش ثروت بسیار داشته که تو روایت زیادی هست، من اینجا آوردم. مثلا سیره امیرالمومنین این بوده دیگه. بله، در خوراک و در پوشاک زاهد بوده. کسی هم که در خوراک و پوشاک زاهد باشه، لذتش احساس میکنه، یه لذتی احساس میکنه فوقه. اصلا ساده ترین چیزا، شما یه مدتی موسیقی گوش دهید، موسیقی سنتی مثلا، اگر بهش معتاد دیده بشی، خدا دیگه دیدم شجریان میگه امام یه وقتی گفت که این یک چیزی مثل هروئین. خب از یه دیدی درسته، از یه دیدی، حالا مذمت نمی هنرم مذمت نمی کنیم، ولی انسان ها گاهی به موسیقی سنتی جوری معتاد میشن که اصلا این صبح تا شب باید اینو گوش کنه تا آروم شه. اتفاقات نمودیم. خب من یه بار امتحان کردم، 40 روز هیچی گوش ندادم، بعد دیدم از سکوت لذتی می، هیچ وقت بعد از اون از موسیقی دیگه لذت نبود. یعنی انقدر از سکوت لذت میبرم که از اون موسیقی، چون این سکوت سکینه است توش. موسیقی بالاخره ریتمه، ریتم نفی خواطر میاره ذهنو نسبت به فکرها آزاد، یه جور مراقبه است، یه جور مراقبه متا پست سطح پایینه. هنرها همشون یه جور مراقبه است توش، برای همینم برای بعضیا مفیدن، برای بعضیا که بله دوندگان طریقت به نیم جو نخرن قبای اطلس آن کس که از هنر آریز شعر حافظ ها. بله، نگاه کنید، این مسئله نمیتونی یه چیز رو مطلق بگیم خوبی یا بده، برای بعضی ها خوبه برای بعضی ها بده. من عرض کردم که بای خوشمخت گفتم که کتاب های شریعتی گفت که برای غیر مذهبی ها مفیده، برای مذهبی ها مضره. یعنی یه وقتی یه چیزی برای یه عده اونها رو یه پله بالا میاره، ولی برای یه کسی میگه که این مال تو نیست، این بازی دیگه مال تو نیست، این چی مال تو نیست. خیلی چیزا تو زندگی اینطوریه، دیدید یه وقتی میشه علاقه ماشه، وقتی ازش عبور میکنه. بله، خلاصه منظورم اینی که همه چیز را، مثلا اعتیاد به موسیقی را، حالا که لفظ اعتیادم به کار میبرم لفظ بدی نیست، چون ما با همه چی معتادیم، ما به همین آب اعتیاد دائم داریم، هممون نخوریم میمیریم دیگه، متوجه به بعد. همونطور که یه کسی اگر دیگه سنگین باشه اعتیادش تریاک نکشه میمیره، واقعا از یه حدی بیشتر معتاد باشه اون را چیز کنن بدنش هم ضعیف باشه میمیره. ما هم همینطور به خیلی چیزا، به خیلی عادت ها معتاد میگه. یعنی لفظ اعتیاد در اینجا معنای منفی الزاما نیست، معنای وابستگی به اینه. همین شما منزه بشید ازش، میبینید در رهایی از این چقدر حس خوش خوبتری داره. قضا هم همینطوره، اونی که همش در بند اینه که حتما اینو بخوره اینو بخوره، یه مدتی البته یه سیارس کنم خدمت شما، مومن که همینطور رشد میکنه، سنش میره بالا، متقی میشه، تقوا رعایت میکنه، کارهای خوب میکنه، عمل صالح داره، ذکر میگه، تعالی بالاخره پیدا میکنه. مومن به طور طبیعی وقتی دین عمل کنه در طی زمان تعالی پیدا میکنه، خود به خود میبینه خیلی چیزا دیگه اعراض کرد، خیلی چیزا براش مهم نبود، خیلی چیزا. یعنی این مسیر و این روند 50 سال 60 سال 70 سال افلا نعمرکم ما تذکر فی من تذکر، برای این ذکر شدن وجود انسانه، برای این نورانی شدن وجود انسانه. یعنی اینه که مؤمنین را، کسایی که در ایمان میبینید موشون سفید شده و تمکن پیدا کردن، میبینی خود به خود از خیلی چیزا منزه، نه مقامی میخواد، نه نمیدونم اینقدر گرفتار شکمشه، نه اینقدر گرفتار زنه این نه اینقدر متوجهید؟
حالا لزومن شاید ایمان نباشه، بخشش هم سیر طبیعی ب...
بله.
فرد به 70 سالی که رسیده بله. دردانه شکم نداره دیگه.
بله بعضیش بله. بله. فیزیولوژیه
بله. بعضیش پنگری هم سیر میشه
بله بعضیش فیزیولوژیه، بعضیش اصلا بعضیش حکمته. کسی حتی مؤمن هم نباشه، رنجهایی که میکشه تو 70 سال بخشی حکمت پیدا میکنه انسان. حکمت یعنی از چی خودت را رها کن، حکمت یعنی رهایی از بنده ها، علم یعنی چی، حالا من دست به کدام ریسمان من دست بکشم تا برم بالا، التفات فهمیدید؟ حکمت یعنی من این بی خود اون بی خود اون بی خود اون بی خود اون بی خود اینا حکمته. حکمت لفظی به دین نداره ها، برای هم میگه حکمت برو از چینم بگیر، از سینه منافقینم بگیر. حکمت اصلا به هر کسی رنج بکشه بهش حکمت بود. یعنی تجربه کرده فهمیده هیچی تو این نیست، هیچی تو اون نیست، ته این بنبسته، ته اونم بود. این حکمت. خب حالا اینا رو ریختیم دور، حالا چی خوبه، چی رو بگیریم، دست به کدام ریسمان بگیر، چه کار بکنیم. حکمت میگه اینا نکنید، اینا رها کنید. حکمت رهاییه، حکمت تنزهه، حکمت بعد پیرایش مثلا. خب اینی که حالا چی کار بکنیم انجام، این علمه، این در خانه انبیا باید پیدا باشه. اتفاق فهمیدید من چی کار بکنم؟ یه سرش تذکر عقل، عقل میفهمه، عقل میفهمه شکر کن، خوبی کن، احسان کن، پروردگارت اطاعت کن، اینا عقل میفهمه. جزئیاتشو اینا رو نبی میاد توضیح میده، این شکلی خدا را شکر کن، این شکلی خدا را عبادت کن. التفات همون. البته انبیا تو تعالیمشون هم حکمت هست، هم علم هست، همه اینا رو درس میدن. ولی شما ممکن توی جزیره برید، توی بلاد هند هم برید، ببینید به پیرمردی برخورد کنید، به عالم هندو برخورد کنید، کلی حکمت به شما درس بده. کمان که هست تو کتابا نگاه کنید، همین کتابا که هندی ها نوشتن، هندو ها نوشتن، همین الان تو بازار هست، کلی حکمت توشه. التفات همون. منتها این حکمت شما رو آزاد میکنه. حالا آزاد میکنه، انسان میخواد حالا بندها از پاش برطرف شده، میخواد پرواز کنه. بال پرواز را علم به انسان میده. علم روایاتی که میگه شرق و غرب نرید، علم جز از خانه ما اینجا نشون میده. پس چرا گفته بود لبار علم ولو به سین؟ اونا حکمته. التفات فهمودی؟ حکمت را از همه جا میشه اخذ کرد. علم اصیل و درست اصلش در خانه اهل بیت، البته نه که فقط انحصارا اینجا باشه. بله، ولی از خانه انبیا منتشر شده، ممکنه به خیلی ها رسیده باشه، یه درصدی در خیلی ها باشه، در 10 تا جمله یک کسی دو تاش علم باشه. ولی میگه که هر چی روایت میخونه، میگه هر علم صحیحی باشه کانونش نبود. آقا
جون فیزیک و شیمی و اینا هم علم هست یا نه؟
نمیدونم، هر اسمی روش دوست دارید بذارید.
حالا چرا علم باشه؟
چرا تو این دو تا طبق بندیش کنیم؟ من علم و حکمت به این معانی، من که علم رو در کتاب و سنت به نظرم به معنای علم معرفت الله بکنم، علم به کتاب خداست. این هر چی دوسته، ساینسه، خیلی هم عالی. این حکمته، این علم، اون ساینسه. کسی حرفی داره؟ ساینس یه چیز دیگه است، علم چیز دیگه. بی خود ساینس علم ترجمه کردید بعد افتگی. حالا اون این هست، اون بعضی چیزا ابیلیتیه. سلام علیکم. این که من بتوانم یه دونه میز بسازم، من بتوانم کولرم رو تعمیر کنم، من بتوانم
فن
ابیلیتی توانه. آره ابیلیتی، حالا اینم شاید ساینس باشه ها، نمیدونم. نه همینا چهار تاش کنیم، ابیلیتی، ساینس، علم، حکمت. بله چرا ما اصطلاح بسازید؟ تو اصطلاح سازی قدرت خلق. اصلا تو اصطلاح سازی فهم اون فرد متوجه میشه که چی میخواید بگید. التفات همش میخوام به زور اینا رو تو این دو تا قالب کنم. نه این علم، ولی اون علم اونجوریه. نه اون علم نیست، علمی که در کتاب و سنت، کلمه علم در کتاب و سنت واقعا هم. من یک کتاب نوشتم فقط 500 صفحه اثبات کردم آ کلمه علم در کتاب و سنت به معرفت الله، یعنی معارف قرآنی، معرفت الله اطلاق شده. اونا علم که گفتن اطلب العلم، نمیدونم عالم، اینا اون نیست اصلا. ساینسه، خیلی هم خوبه. ساینس فضیلته، بله فضیلته، فضیلت یعنی استفاده ازش میشه. همین علم هم میتونه در کسی باشه جهنمیش کنه، متوجه؟ اینا که شرط سعادت نیست.
اگه اینه فقه هم پس علم نیست، چون فقه معرفت الله نیست.
نه نه، فقه فنی که خوش مجازی هم انجام میده و چیز میکنه.
نه فقه یعنی همه حلال و حرام.
علم به شریعت علمه، نه علم به شریعت علم به شریعت الهیه کسی پیدا کنه که رضا و سخط خدا چیه، اون علم متوجه. ولی اگه منظورتون فقه اینجوری مثلا فنیه، نمیدونم با اصول مثلا فرمول توش بدیم و نمیدونم چی کار کنم، اینا اون هی داره دور میشه، به فن داره نزدیک میشه. ولی اصل یه اوکی استاد ما حرف خوبی زد، گفت علم به شریعت الهیه فقه، اگر انسان فقه میخونه دنبال علم به شریعت الهیه باشه، اصل شریعت باشه، نور واقعا نورانیه، یعنی خیلی چیز نورانی میکنه آدمو. خیلی ها که فقه میخونن اصلا دنبال شریعت در باطنشون ناخودآگاه ها دنبال علم به شریعت الهیه نیست، برای همین نورانی نمیشن، دنبال این فن و اصطلاح و میگه علم هست دوره باید میگه علم نری یاد بگیری که بین مردم تعظیم بشی، مردم احترامت کن، ناخودآگاه دنبال اون اگر انسان بره اون نورم پیدا نمیکنه، شاید اون علم واقعی هم پیدا نکنه. خب بسه چی بود اصلا اینجا؟ بله، منظورم این که خلاصه انسان وقتی که چیزایی رو که همون نون و پنیر، لباس، نمیدونم خواسته، شهوات بود، بعد بحث سررشته نیادم از کجا آمد میده، در هر حال خدا به هممون زهد بده. آها آها، اینجا روایته، میگه من الرغبت الى الرحبه، این داشتیم توضیح میدن، من الرغبت الى الرحبه، به رحبت، رحبت همون از ریشش از رحبانیت میاد. بله
این در واقع رحبانیت چیه؟ یه چیز نخواست، چیزی نخواستن
رحبانیت ابتدوها. بله رغبن و رهبا. بله از لحاظ ذهنی باش تقابل پیدا میکنی، برخورد پیدا میکنی،
نه اینو ساینس هم شاید مثلا یه جایی
میگه که بله
اون میشه علم.
ببینید ساینس وقتی اون از اون به خدا، هر چی به خدا منتقل میکنه علم میخواد، یعنی وقتی یه دانشمند علوم طبیعی هم یک حب در برابر خدا خودشو میبینه تسلیم میگه به علم بست میشه. بله جایی
که شوت خوب هم میزنه گل قشنگ میشه آدم یاد خدا میره.
چی شده؟
این اینجاست.
اون که میدونم اون که آیه رحمت میدونم. نه رهبان و رهبا کجای قرآنه؟
رهبا دعا نیست، فقط قرآن داره.
زکریا هم خدا را صدا زد، خدا نگذار بی بچه و تنها باشم، هرچند که همه دارند آخر به تو میرسد، دعای مستجاب کردیم و به او چه داده، آنها برای کار خوب سر از پا نمیشناختند، دامن دستشان به درگاه خدا بلند بود، هر بار چیزی میخواستند یا از چیزی بیناک بودند. آها رهبا اینجا معناش اینه، یاد اوننا رغبا، یعنی من اینه میخوام، یاد اوننا رهبا، خدای به تو پناه میبرم از این چیز. رهبا همین تنزه، در مقام تنزه از چیزی، کانو لنا خاشه این بایستی ببینم رهبا هم چیزی صحبت کرده.
این برداش خوف و طمع نیست؟
نه در طمع در اینجا مضمومه.
من بیدم خدا در حالی بکنی که هم ترس داری هم خوف و رجا
این معنی که من کردم قشنگه. چون با معنای رهب هم درسته. شما اون وقت رهب رو چی معنا میکنی؟
ترس از خدا نسبت خوف و رجا.
رهبا ترس از خدا؟
رهبا
میگیره با رهبانیت جور زد شاید. من در کبره لد تواضع با آدمی بنشینید که شما را از کبر به تواضع دعوت کنه. اولین شرطش اینه که در روایات هست میگه تواضع لما لمن تعلمو منه و لمن تعلمونه. یه همچیزی از اون کسی که علم یاد گرفتید نسبت بهش تواضع کنید و در برابر کسی که به او علم یاد میدهید هم تواضع. یعنی هم در برابر استاد تواضع کنید هم در برابر شاگرد تواضع. میگه مسیح گفت که بشه بینید به حواریون بشین من پای شما رو بشونم. گفتن نه ما حقا به این کار هستیم. گفت نه میخوام تواضع کنم در برابر شما تا یاد بگیرید بعد از من در برابر مردم تواضع. خیلی روایت قشنگیه.
پاپ
هم تو انجیل فکر کنم هست. پاپ هم میکنه؟ اون پاپ قبلی نورانی بود. اون که مال آرژانتین بود. یه فیلم هم راجع بهش ساختن دیدید؟ تو پاپ؟
بندیک.
بله نه بندیک رو دفترین فیلم از بود یکی بعدیش بندیک نه
دنه آقای سیستانی
هم جان. جاند بود ها
دنه آقای سیستانی هم رفته بود.
بله بله اصلا اون پاپ داستان زندگیش هم میخوندید؟ بله بله توی چیز هم بود توی آشویتس هم بوده توی آردوگاه هم بود. اون اصلا پاپ و خیلی هم ساختار شکم بود. میرفت دیدی بودید میرفت رستوران میرفت اسکی میرفت و خودش میرفت با لباس عادی فقط یه دونه این چیزا میبندن کشیشا یه دونه چیز میفهمن با لباس عادی میرفت سوار مترو میشد میرفت میومد. خدا رحمت کنه همه عاملین به دین خدا را همه مؤمنین را همه را خدا رحمت کنه. من هر کبر علت تواضع پیش عالمی بشینه شما خودش وقتی متواضع باشه آدم هم ازش تواضع یاد بگیره. نگاه کنید انسان وقتی که پیش کسی بنشینه همون ولایتی که من عرض میکنم انسان وقتی پیش کسی بشینه که یک فضیلت در اون ملکه شده خود به خود اون فضیلت به انسان منتقل میشه. اصلا این اتفاق خود به خود میفته ها لازم نیست بهش کلامی بله 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 اینی که انسان باید سراغ کسانی بشینه بره و باهاشون بشینه که فضائلی درشون ملکه شده باشه خود به خود اون فضائل به انسان منتقل میشه. رذائل هم همینطوره. اگر رذائل هم در کسی ملکه شده باشه انسان که میشینه باهاشون و پا میشه خود به خود میاد نه رذیلت در چون اصلا شیاطین رو به تو منتقل میشن مثل ویروس عین سرماخوردگی شیاطین اون میپرن رو شما منتقل میشن. این برام فرشته هایی که اینو تایید میکنن شمایی هم که میای پیشش شما رو هم تقدیس میکنه.
یکی از دلایلش اونه احتمالاً اینکه قوانینی که در اون حجم قرار میگیره براش بسیار مهم میشه یا تبارگری براش اتفاق
میفته. حالا اینا اثر محیطه من دارم میگم اثر متافیزیکی داره علاوه بر اثر محیط یا نمیدونم آموزش محیط یا ناخودآگاه خودآگاه نه من میگم از لحاظ متافیزیکی اینجوریه. من میگم شیاطین اون میان سراغی ملائکه این میان رو تقدیس میکنن. این اصلا ربطی نداره به اون چیزی که شما یه چیز دیگه است. اونم سر جاش درسته. و من الغش لنصیحه از فریبکاری به خیرخواه. در بعضی روایات هست نصیحت لعمت المؤمنین انسان باید خیرخواه باشه برای حاکمان جامعه. خیلی جالب ها نسبت به حاکمان جامعه حاکمان مؤمنین در جامعه باید خیرخواه باشه. انسان برای عامه مسلمان ها باب نصیحت نگاه کنید تو احادیث نبوی خیلی پیغمبر تاکید میکنه خیلی مهمه. کسی نیت شر باشه برای دیگران شر به خودش برمیگرد. چاکن همیشه ته چاست. علیهم دارت است خدا میگه اینا دایره سود و خودشون. بله یعنی کسی که بدخواه دیگرانه، این بدی اول خودش رو غرق میکنه و اصلا در بدی غرق. اینی که خیلی مهم در بعضی روایات هست میگه بهترین عبادت چیه؟ میگه خیرخواهی برای دیگران بهترین عبادت. خیلی جان بهترین عبادت همین که انسان نیتش به همه خیر باشه. من گفتم یه بار آقای امجد رفت تو جوانیش پیش امام خمینی، گفت بود من میخوام استفاده معنوی از شما کنم، چیکار کنم؟ اون چند تا دستور بهش داده بود، یکی گفت بود یه ساعت قبل از اذان صبح بیدار باشه، که گفت بود نیتت برای همه خیر باشه. تو خود این حالت خود به خود انسان به تعالی میرسونه، روش نیتت برای همه خیر باشه، از شر کسی نخواه، بد کسی نخواه. مگه میشه مثلا حتی امام حسین بد شمر رو بخواد؟ نه، خیرخواه شمر هم هست، شمر قبول نمی کنه اون خیرخواهی رو، نمی پذیره، لیاقت پیدا نمی کنه شمر. بله از این ور فیض مدامه، از این ور فیض. بله اتفاقا از امام حسین روایته، میگه مثل باران باشید به همه ببارید، مثل خورشید باشید به همه بتابید. این امامت رو نشون میده، ولایت رو نشون میده. خدا اینجوره، انسان مؤمن هم باید اینجور باشه. خیرخواه
شد؟ نه
چه فکری کردید به دیوان گذاشتید؟ در چیز تالا نبوده سابقه
شبیه آبی و فروشی هست.
خب پس روایت یه بار دیگه میخونم، میگه پیش عالمی بنشینید که شما را یقین بده، به شما اخلاص یاد بده، رهبت پیدا کنید نسبت به دنیا، تواضع پیدا کنید و خیرخواهی یاد بگیرید. پیش این عالم برید بشین با اینم برید.
الان دارین بین عمل میکنید
در حالا. هممون به هم هممون نسبت به هم اینجوریم، هممون نسبت به هم عالم و متعلمیم، همه نسبت به هم عالم و متعلم، در باطن هم همینطوره ها. اینو نگاه کنید، هیچ وقت فکر نکنید که به ظاهر یکی میره پیش کسی اون در عرف ظاهر استاد تلقی میشه، این شاید همینطور باطنه، گاهی باطنه برعکسه، این از اون چیزا یاد میگیره او استاد این میشه، این از اون چیزا یاد میگیره او استاد میشه. آدما مؤمنین میان همدیگه رو تکمیل کنن، المؤمنین بعضهم اولیا بعضم همینه، یعنی نسبت به هم، حتی نسبت به هم در بعضی حیثیات ولایت دارن. مثلا من باید برم پیش دکتری، یه مؤمن دکتره بگم که من بعد چیز اقتصادی برم پیش اقتصاددانی، متوجهید؟ او میاد از من چیز دیگه یاد میگیره. مؤمنی نسبت به هم این حالت دو طرفه رو همیشه داره. اگه این حالت نباشه خیلی خطرناک، خیلی بد میشه، آدم حسر میشه، آدم از فیض محاصره میشه، از فیض ازش بسته میشه. یعنی فکر کنه که من باید اینجا فقط یاد بدم و همه چی بلدم. اما طباطبایی
استادهی آموز
طالب فیض تعریف میکرد، میگفت که سید صادق طباطبایی عموش، میگفت من پیش رفتم نجف پیش امام، بعد یه عالمی اونجا پیش امام بود، عالم نجفی، عالم من گفت آقا شما چی میخونید؟ میگه من گفتم ما بیوشیمی میخونیم. بعد گفت همچی چیزی نداریم، آقا العلم و علمان، علم الابدان، علم الادیان. اصلا حاضر نبود علم ما رو بپذیره با ما دیگه، همچی علمی اصلا نداریم. میگه هرچی گفتم من میخونم این اینه، گفت اصلا همچیزی وجود نداره، العلم و علم و علمان. حالا منظورم که آدم وقتی اون حالت در روایت هم هست، من استبده به رأیه حلک، یعنی چه استبده به رأیه؟ یعنی من میفهمم شما نمیفهم. من اینو زیاد دیدم، حتی تو اساتید خودم دیدم، اون حالت که پیدا شده درشون. نگاه کنید آدم باید همیشه این حالت باشه، هر کسی هر چیزی گفت احساس کنه که شاید این پیام خداست، شاید این کلام خداست، شاید این لسان خداست برای من. این تواضع رو داشته باشه، خودش رو باز آرایی کنه، باز آفرینی کنه، خودش رو نقد کنه، بپذیره. وقتی انسان یه حالتی شد که هر کی هر چی گفت به مزاقش نمیچسبید، یه تمسخری در وجودش کنه، یه نیشخندی بزنه، تو کی هستی که میخوای مثلا به من یاد بدی؟ متوجهید؟ تو بچه منی، تو نمیدونم شاگرد منی، تو نمیدونم. این حالت اگر شد انسان لطمه میبینه، ناوار زیاد من اینه دیدم. لطمه میبینه. چون خداوند پیامشو میده یه غلام سیاه برای آدم بیاد. امام رضا میفهمد پدرم موسی بن جعفر یه غلام سیاهی داشت باش مشورت میکرد گاهی. در روایت دیگه است میگه گاهی با غلامان سیاهی که تو خونه بودن مشورت میکرد. یه مثلا این رد میشد، به تعبیر من فهم من از حدیثا، یه رد میشد میگفت یه فلانی بیا راست این کارو میخوایم بکنیم، فلان زمینه بخریم مثلا، نظر تو چیه مثلا. بعد حد جوری که بقیه میگفتن این کیه که باش مشورت این اصلا این مثلا میفهمم مگه با این مشورت میکنید؟ بعد میگفته بله شاید خدا از زبان این برای ما پیامو برسونه. التفات فهمیدید؟ اصلا نباید حالت چیز باشه که این کیه و اون چیه و. آدم باید پذیرا باشه، شنونده باشه، گوش باشه. بله قوه اذنان اذنان خیر لکم، گوش باشید، گوش خیلی بهتر. لو کنا نسمع و نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. اگه حرف تو گوشمون میرفت یا عقل داشتیم، اون کبره که در وجود انسان شکل میگیره اول عقل رو زائل میکنه. عقل که زائل شد گوش انسان هم کرد. یجلون اصحابه هم فی آذانه. نوح نصیحت میکرد، فریاد میزد، زجه میزد، دست تو گوششون میکردن. یستخشو سیابه هم سر میکردن چی که نشنون. همه الان هم آدم ها اینجوری هم دیدید تا مثلا حرف منه میگو بعضی میتونه خوابشون میبره تا حرف معنوی میشه میره خوابش برو. شیاطین اینا نمیذارن بیدار باشن، یعنی تا حرف معنوی میشه خواب بش الغام. و اخوانهم یمدون الی القبر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. قرین سو خدا برای کسایی که راه خدا نمیرن، شیاطین جن قرین اینا میشن. بله قال قرین ما اتخیته و کان فی ضلال نو. یا آیه صریح دیگه که راجع به شیاطینی که مسلطن بر انسان، بله نغیز له شیطانا فهو له قرین، این تصریح صریح تر از هم است. من اعرض عن ذکری یعنی قفلت، قفلت نغیز له شیطانا فهو له قرین. شیطان برمی، شیطان رو مأمور میکنیم اصلا، یعنی مأمور میکنیم یعنی حصار رو بر میداریم. او کار شیطان اینه دیگه، کارش اینه، اقتضاش اینه، داوطلب این کار شده، اقتضا رو بر، حصار رو بر میداریم. نغیز له شیطان هو له قرین، قرین یعنی همیشه باشه. اینی که میبینید بعضیا تا حرف میزنه بهش که نجاتش درشه دیدی خوابش میگیره.
نه
اون خیلی عالیه، ذکر میخواش میره، اون خود یه حالت معراجه. بله وقتی آدم ذکر میخواش میره ذکر هم تکمیل شده دیگه. چون در روایت میگه ذکر بگید تا بخوابید، قبل خواب ذکر بگید من تا خوابتون ببره. چند دقیقه تو ازونه؟ رسول خدا فرمود ان لله ملائکه فی الارض تنطق علی السنه بنی آدم بما فی المرء من الخير و الشر. خداوند در زمین فرشتگانی دارد که به زبان آدمی زادگان سخن میگن، از نیک و بد کسان خبر میدهند. خیلی جالبه، یعنی بعضی از آدمهایی که میبینیم به خصوص مثلا ممکنه غریبی باشه، آدم نیستند، فرشتن در شکل آدم. در قرآن که مثالشو داریم دیگه، آمدن پیش لوط و آمدن پیش ابراهیم و مهمون شدند و نمیدونم
از بوجه بیت و مال.
خب نه به شکل ملائکه، مگه اومد به شکل آدم؟
آره
شکل آدم اومد. بله حالا در هر صورت منظورم این که همونطور که تو اون داستان میبینیم، اون داستان نشون میده که ملائکه به شکل آدم در میان، اصلا نمیشناسید شما
دهیه کلبیه مثلا.
بله حالا بعضی وقتا به شکل آدمی که میشناسیم در میانا، نه برای همه هست. بله ببخشید دهیه کلبیه همه میدیدن،
همسر
ابراهیم، همسر ابراهیم هم دید. همه میدیدن اصلا اینجوری نبوده. اینقدر اصلا ابراهیم نمیفهمید اینا نبیان، قضا درست کرد آورد به قرائن، بعد اونا خودشون گفتن. یعنی شما اصلا نمیفهمی که اومده که مثلا میری توی اداره، میری یه جایی، میری چیزی، یه آدمی میاد بدیستی میگه. اینا بعضیشون فرشتن. در روایتی که شبی گدا میاد در خانقاه سوال میاد، شب رد نکنید. گاهی فرشته ها به شکل سائل در شب میان که مؤمن بهشون چیزی بده، گره های مؤمن حل بشه. بعضی وقتا فقرایی که میان از شما چیز میخوان ملکن. این روایته، این روایته. اصلا میاد که شما یه چیزی بدید، دعا کنه، گره ها همه حل بشه، درجات پیدا کنه. هاروت و ماروت
ملکه همینطوری دعا کنه خودش.
هاروت و ماروت
ملکه که
سریا پیدا. هاروت و ماروت هم به شکل انسان شاهد بودن، نمیدونم. نمیدونم اونا بله در روایت میگه به شکل انسان در اومدن که اونجا میرفتن یاد میدادن. اون عاشق دختری هم که شدن. بله
حالا ملک میخواد دعا کنه رو دعا کنی، حالا ما چیزی بهش بدیم نمیدیم دعاشو بکنه.
نه اگه نری نمیکنه خب پول باید بدیه.
آخه اگه میدونستی ملکه بهش پول میدادیم نمیدونم ملک.
خب این امتحانه دیگه، اون یه فیضیه، فوضیه که از دست میره. برای همه میگه سوال رد نکنید، ولو کم ولو چیزی، خدا کمک می توفیق بده به من عمل کنید. بله گاهی وقتا به شکل آشنا در میان، به شکل آشنا. شیطان هم همینطوره. چند مورد در قرآن سر تصریح شده شیطان به شکل یک انسان در آمد، آمد مشورت داد به اونا. در اونجایی که میخواستن شور کنن پیغمبر رو در مکه بکشن، دار و ندوه بود کجا بود، اومد التفات فرمودید. در جنگ بدر صریحه، در جنگ بعد به شکل یکی از سران قبایل اومد و بعد همراه شد و بعد جنگ شد در رفت. نه کسه علا عقبیه، آیهش رو بخونید، صریح تصریح، صریح قرآن
تو صحیفه هم بس
بله اونم تو روایات هست. حالا من قرآن الان دارم میگم، حالا اون تو روایاته، من قرآن دارم میگم. قرآن که دیگه تصریح صریحش بیشتره دیگه. التفات فرمودید. بعد جالبه بعدن گفتن که تو تواریخ هست دیگه، این چون آیه اومده خیلی راجبش تاریخ هستی هست. که تو او اصلا گفت من نبودم با تو بعد با شما چی نبودم، متوجه؟ یعنی میتوانن به شکل شیطان به شکل آدم در بیاد، ملک هم به شکل آدم. خیلی آدم حواس باید باشه.
آیه 48 سوره انفال
بله بخونید.
یه مثالی ذکر کرد بله. در خصوص حجاج بن یوسف که مادرش
مخفیه. آره اونم تو روایات داستان
روایات اومده که مادرش می‌خواست نزدیکی کنه،
شیطان به شکل شوهره در اومد، شوهره در اومد،
شوهرش بعد مراجعه کرد و مثلا
گفت یه ساعت پیش من آره آره اینم جاری. یعنی شیطان وقتی می‌خواد یه بچه‌ای بیاره که واقعا معلوم باشه حجاجی باشه، یه همچی کارایی هم ممکن، پناه بر خدا باید پناه برسه این بخدا. چه میدونه آدم که این بکی کسی مثلا ما چه میدونیم کدوم ملکه کدوم شیطان کدوم انسان. آره 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 بفرمایید
بخونید. و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا لا غالب لكم اليوم من الناس و اینی جار لكم فلما تراءت الفئتان نکس على عقبیه و قال اینی بریء منكم اینی ارى ما لا ترون اینی اخاف الله و الله شدید العقاب.
بله من
لا
شناسم.
انفاق
چه هایی من همی گرده می چند دقیقه داریم؟
درختن
خوندیم تو مرحله
پنج و شش
بود. پنج و شش بله پنج و خوندیم بله شش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شلوغی چیزی نصیب انسان نمی شود. معاشرت بیجا و مخالطت با این آن مانع است، زیرا تمام قوای انسان صرف مهار کردن شهوت و غضب روح حیوانی می شود. حالا البته دلیلش به نظرم این نیست، روان آدم ها اثر می زارد به انسان، شلوغی آدم ها به انسان منتقل می شود، یا نه انسان خودش پخش و پلا می شود. البته شلوغی باید منظور شلوغی بیرونش خلوتی درون مقصوده، اگر انسان در درونش خلوت باشه هر جا باشه طور نیست. کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد، حافظ میگه دیگه کسب جمعیت از آن زلف پریشان. گاهی وقتا پریشانی در بیرونه، در درون انسان آرامش داره. شلوغی روح حیوانی را تحریک میکند. در بیرون اگر انسان در بیرونی قرار گرفت، حالا در محیطی با آدمهایی، در مکانی که احساس کرد درونش داره شلوغ میشه، باید اون ارتباط رو مدیریت کنه، نذاره اینطور بشه. شلوغی روح حیوانی را تحریک میکند، باید تا آنجا که ممکن است نفس را سر جایش نشه. قوای شهوت و غضب جایگاهی محدود در زندگی ما دارند، پس نباید بیش از نیاز از آنها استفاده. البته مقصود از خلوت عزلت و رحمانیت نیست، بلکه باید کمی به درون رفت و تعمق و تفکر کرد و بی خود و بی جا معاشرت نکرد. در بیرون خبری نیست، باید دلیل همه کارها روشن باشد. مثلا اگر مسافرت می رویم باید برای این برویم که در صنع خدا تفکر کنیم، برای اینکه نفس آرام شد بتوان به عبادت مشغول شد. بهترین آیه برای مسافرت چیه که در قرآن؟ خب بقیه چی؟ نه اصلا این نیست. فسیرو فلس فنزرو کیف بد الخلق، اینه بگید. شما میری جاده چالوس کیف کار آقابت مکذبی نیست چیه؟ کیف بد الخلق، چه درختایی، چه جنگلی، چه دریایی. فسیرو فلس فنزرو کیف بد الخلق. سفر که میدید این آیه رو بخونه، همه اون آیه رو میخونه، هیچی هم گیرشون نمیاد برمیکردن دیگه، چون آقابت مکذبی نیست. نه آقا، آقایت مکذبی منظور این که بگه خرابه، آخه خرابه اینا نیست. الان این آیه اینه، این آیه که استیاب داره، آیه که مصادیقش همیشه جاریه اینه. التفات فرمودید
آیه اولیه فکرم در دیدن اصلا خدمت شما این تناهای تاریخی و داستان ها
بیشتر بیشتر سر در تاریخه، این سیر در جغرافیه. بله بله. در روایات اصلا میگه سیرو فل ارض که در قرآن آمده، سیر در قرآنه. در روایات سیرو فل ارض که گفتن سیر در قرآن. پس اونم سیر در تاریخ، اونم سیر در جغرافی، اونم این سیرها همش لازم نیست آدم بلیط بگیره بره. حرکت کن. شما این کتاب تاریخ میخونی حرکت میکنی. چقدر چیزا یاد می، این کتاب روزگاران زرین کوب اینقدر قشنگه. یه دور تاریخ تحلیلیه. تاریخ توصیفی نیست فقط بگه این اونو کش اون اونو کش. متوجهید؟ تاریخ پادشاهان، تاریخ جباران، تاریخ جنگ ها، تاریخ خون ها نیست، تاریخ تحلیلیه. تحلیل میکنه وضعیت اقتصادی صفوی را، تحلیل میکنه وضعیت اجتماعی را، دلایل اضمحلال صفوی، زندیه رو بحث میکنه، چرا زندیه به قدرت رسید، چرا مضمحل شد، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، اون زمان دین چطور بود، اون زمان تصوف چطور بود، اون زمان شریعت چطور بود، اون زمان اقتصاد چطور بود. روزگاران دیدید کتاب مفصل هزار صفحه، از اول تاریخ شروع میکنه، میاد تا بهمن 22 بهمن 57 تا این تاریخ، تاریخ معاصر حتی توش هست، خیلی قشنگه. بعد قلم زرین کوبم واقعا انگار طلا میکوبیده هی توی کاغذ، قلمش فوق العاده. هر کتابش هم یه قلم داره، کتابای عرفانیش یه قلم داره، کتابای تاریخیش یه قلم داره، کتابای هر کتابش زرین کوب هر کتابش یه قلم داره مجزا، یه ادبیات. روزگارانش خیلی قشنگه، اینو مطالعه کنید. یه وقتی من جوان بودم کلشو مطالعه کرد. نکته دیگر، اکثرا معارف نزد کسان است که میل به شهرت ندارند. انوار معرفت به انسان عصمت از شهوات دنیوی عطا می کند. انوار معرفت، نور واقعی معرفت، علم، هوس هوا را از اون می گیرد تا حدی که فرد اصلا میل به گفتن و اظهار کردن ندارد و از شهوت مقام و مرید خلاص می شود. از این رو چنین انسانی ساکت است، مثل دریایی است که با آرامش رسیده. معرفت با قیل و قال تناسبی ندارد مگر قیل و قالی که تماما برای خدا باشد. نگاه کن اینو با آقای امجد رو اضافه کن،
میخور به شخصیه.
آره مگر قیل و قال که برای خدا. یه دور این کتاب خوند، یه جایش گفت اینو اضافه کن، اینو خاص کن. من دیگه به احترام و همه اینا رو رعایت کردم، چون ریز به ریز خوندش. مگر قیل و قال که برای خدا یادم نمیره هیچ وقت. گفت خطبا ایراد میگیرن بعد به این کتاب، میگن ما رو حذف کرده. حالا یادش بره. نگاه کنید، در روایات میگه وقتی مؤمن ساکت میشه به اون نزدیک بشید، فانه یلقی الحکمه، حکمت به شما القا میکنه. القا حتی لازم نیست حرف بزنه، یعنی مؤمنی را اگه پیدا کردید که به سکوت رسیده بهش نزدیک بشید، به شما حکمت منتقل میشه. بله خب، این مورد شیش هم تموم شد. و صلی الله علی محمد. خدا انشاءالله عاقبتمون رو خیر کنه، برکت به ما نازل کنه، رحمت بده. بفرمایید. اینو خاموش کنه.
خدا
روزگاه را الان قیمت داری کنون بود، بعد میگرسیم برای